أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود. هفته گذشته خطبه پنجم مطرح بود، یه خطی باقی موند، ناچارم که به مناسبت وصل این خط با اون مطلب قبل تیکه رو جا کن. حضرت فرمودن که من اگر بخوام حرف بزنم، میگن حریص بر ملک و سلطنت، بخوام ساکت باشم، میگن از مرگ ترسیده، در صورتی که من با این همه سوابق درخشانی که در جنگ ها دارم چطور میشه از مرگ بترسم. ای در ضمن نکته ای رو به جاست که برادران و خواهران توجه کنن که انسان در زندگی خیلی نبایستی که گوش به حرف مردم بده. بایستی انسان مخصوصا اگر هدف بزرگی دارد دقت بکنه، مشورت بکنه، فکر بکنه. بعد از آنی که فکر کرد، مشورت کرد، تشخیص داد راهی حق است، دنبال کار خودشو بگیرد بره. هر کاری که شما در جامعه انجام بدید بالاخره یه عده درش اشکال دارن. دیگه ما بالاتر از پیامبران و بزرگان نداریم، اونها همیشه مردم نسبت به اونام کار داشت، به اونام نق میزدن. نقها، حرفها مانع کار و فعالیت و کوشش شما نشود. من به این مناسبت حدیثی برای برادران و خواهران میخونم، اینجا تفسیر صافی از مجالس صدوق نقل میکند عن صادق علیه السلام که امام صادق امام ششم میفرماد ان رضا الناس لا یملک، یعنی رضایت مردم و هیچ وقت کسی نمیتونه دست بیاره، یعنی دست شما نیست رضایت مردم، پسند مردم دست من و شما نیست. و السنتهم لا تزبط، زبونهای مردم و شما نمیتونی همشو ضبط کنی که به نفع شما مردم حرف بزنن. و کیفه تسلمون مالم یسلم منه انبیاء الله و رسله و حججه، چطور میتونید شما سالم باشید از چیزی که پیغمبرانو حجت‌های خدا هم از دست او سالم نبودن، پیامبران خدا هم سر زبون‌ها می‌افتادن، کارهاشون سر زبون‌های مردم می‌افتاد، مردم بهشون نق می‌زدن، اذیت می‌کردن. حتی پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از جنگ‌ها تهمت زدن به پیغمبر اکرم که یه قطیفه قرمزی بود، زارن در جنگ بعد که یه قطیفه قرمز بوده و ای از غنایم بوده، شاید پیغمبر مثلا فرض بگیره از غنیمت برداشت، این سر زبون ها انداخت. مخصوصا اگر چنانچه جامعه متعهد نباشد، رشد عقلی و دینی نداشته باشه، یا آدم دشمن یه حرفی رو سر زبون ها می اندازه، بعدن دیگران من تقلیده نقل میکنن، کم کم میشد ای یه سر و صدای برای یک نفری. لذا من هم توصیه میکنم به برادران و خواهران که در انجام کارها دقت که کردی، وظیفه رو که تشخیص دادی، دنبال وظیفه برو و از حرف مردم و نقهای مردم حراس نداشته باشی. این یک. و دو، این که اگر دیدید نسبت به شخصیتی، نسبت به کسی چیزی سر زبونها افتاده است، به صرف این که سر زبونها چیزی افتاده است، شما این رو 100% حق نگیرید، احتمال بدید که کسی روی دشمنی مطلبی رو القا کرده باشه و بعد اون شایعه سازان دنبالش رو گرفته باشن و بعد شده باشه یه مطلبی. بنابراین همیشه با احتیاط حرفایی که میشنوید تلقی کنید، مگر این که انسان یقین کنه. اگر چنون که یک چیزی احتمال خطا هست، فوری نباید انسان ترتیب اثر بده. علایالن امام میفرماد که زبون مردم رو نمیشه جلوشو گره، پس زبان مردم مانع کار انسان نباید بشه. حضرت علی علیه السلام هم میفرماد اینجا من در یه شرایطی گیر کردم که اگر بخوام دفاع بکنم از حقم میگن حریص است بر ملک، اگر بخوام ساکت بنشینم میگن از مرگ میترسه. وقت بعد حضرت میفرماد که من چطور از مرگ میترسم با اینکه اون شرایط سخت جنگ ها رو من طی کردم و همیشه خودمو در بین دریای دشمن میانداختم، در صورتی که در حال جوانی هم بودم و اون وقتی بود که هر جوانی میخواد زنده باشه. بعد میفرماد که قسم به خدا که پسر ابی طالب به مرگ مأنوس‌تر است از طفل به پستان مادر. اگر یک کسی از مرگ ترسید، معلوم میشه به خودش، به اعمال خودش اطمینان ندارد، یا اینکه نمیداند که در بعد از مرگ انسان تازه اول زندگیشه و به لقاء الله انسان میرسه. مثل حضرت علی علیه السلام با این همه سختی ها و مصیبت ها، مرگ واقعا بهترین نعمت برای حضرت، ولو اینکه برای جامعه‌ای که فاقد اون حضرت میشن مصیبت است. بلندمت تو علی مکنون علم. اینا البته دنبال همون خطبه ایست که ابو سفیان و عباس آمدن اصرار کردن که با حضرت بیعت کنن و حضرت در مقابل خلیفه ابوبکر قیام بکنه و حضرت مصلحت ندونستن و دیدن که الان به مصلحت نیست. اون وقت به اینجا رسیدیم، بلندمت تو علی مکنون علم. فرماد من خلاصه یک علم های پوشیده ای در من هست. اصلا اندماج معناش پیچیده شدنه. چند نهو مثل این که حضرت پر است از علم و پیچیده شده است بر علوم، یعنی در باطن حضرت همش علمه. اندمج تو یعنی من پیچیده شده ام بر علم پوشیده ای، بر یک مکنون معنا یعنی پوشیده، یعنی یه اسرار علومی را من دارم که نمیتونم هم بگم. خب حضرت علی مسلماً پیغمبر اکرم علومی رو بهش القا کرده بود، حتی آینده رو حضرت میدونست که جامعه مسلمین با چه گرفتاری های مواجه میشن. مثلا معاویه برای حضرت، معاویه، بنی امیه، بنی عباس، اینها میان روی کار، خلافت اسلامی از مسیر خودش منحرف میشه، میفته در مسیر سلطنت و ریاست های مثل سایر ریاست های اهل دنیا. این مسائل اجمالا حضرت میدونه، منتها بعضی مسائلش گفتنی نبود، ولی حضرت چون علم داشت وظیفه خودشو میدونست چیه. اندمت تو علی مکنون علم، من پیچیده شده ام بر یک علوم و اسرار پوشیده ای که لو بحت و بهی، اگر من بخوام ظاهر کنم اون علم را، با حیبوه و با هم انه ازهر است. لو بحت و بهی یعنی اگر ازهر توهو، اگر بخوام اون علوم را ظاهر کنم، لزتربتم، شما اصلا مضطرب میشید، تا به مقاومت ندارید که بتونید اون علوم را بشنوید و کنترل خودتون رو از دست ندهید. لزتربتم، شما مضطرب میشید. اضطراب العرشیه فی طویل بعیده. عرشیه جمع رشاه، رشاء تنابه، طوی ای چاهایی رو میگن که سنگ چین میکردن، سنگ بند به اصطلاح. اون شاعر عرب میگه و بئری ذو حفرت و ذو طویت، یعنی چاه من، اون چاهی که کندم و طویت یعنی سنگ چینش کردم. طوی یعنی چاهی که مطویه یعنی سنگ چین شده. اینجا به اصطلاح فعیله به معنای مفعوله. اون وقت طویه مفردشه، چاهای سنگچین شده. بعیده یعنی چایی که عمیق هم باشد. چای یه وقت عمیقه، یه وقت نه سطحیه. اگر یه چاه عمیقی باشد و تناب توش باشه، این تناب همینطور حالت تزلزل داشته باشه، اگر چنونچه چاه عمقش کم باشه، تزلزل تناب کمتره، کنترل کردنش هم راحت تره. اما هرچه چاه عمیق‌تر باشه، تنافش بلندتره، تزلزل و اضطرابش زیادتره، کنترل کردنش مشکلتره. حضرت می‌فرماد من علومی را می‌دانم، آینده را، مسائلی را برای من روشنه که اگر ظاهر کنم برای شما، شما تاب شنیدنش را ندارید. لزتربتم، مضطرب میشید، متزلزل میشید، نمیتونید خودتون رو کنترل کنید. اضطراب العرشیه مثل متزلزل شدن تناب ها، فطویل بعیده در چاه های خیلی عمیق. از کدم طوی در حقیقت معنای جمعی داره، طویه با تا مفردشه، چاه های عمیق. از این خطبه هم گذشت. نتیجه که از این خطبه ما گرفتیم اجمالا این که انسان برفرض مطلبی را حق می داند و بایستی او را پیروی کند ازش، ولی بایستی که مقدمات کار را فراهم کند، شرایطش را فراهم کند. این که ما میگیم فکر نکرده بزن و برو هر چه میخواد بشه، این درست نیست. بایستی که عقل و منطق همیشه در زندگی حکم فرما باشه، مخصوصا در امور مهمه که با سرنوشت یک جامعه مربوطه. خطبه ششم و من کلام لهو لما اشیر علیه به ان لا یتبع طلحه و زبیر و لا یرسد لهم القتال یا و لا یرسد لهم القتال. هر دوش صحیحه. اینجا خطبه ها خطبه های کوچولو کوچولوه، ممکن است هم خطبه های بزرگی بوده و سید رضی علیه الرحمه یک قطعه کوچکش را به صورت یک خطبه نقل کرده باشه. اجمالا این خطبه رو سید رضی می‌فرماد که بعد از آنی که طلحه و زبیر بیعت رو شکستند و عایشه رو برداشتند با خودشون بردند و در بصره جنگ جمل رو به راه انداختند، حضرت علی علیه السلام تصمیم گرفتند که برن سراغ طلحه و زبیر و آمدن به عراق و مسئله جنگ جمل به میون آمد. اینجا دارد که امام حسن مجتبی از جمله کسانی بود که به حضرت تذکر میداد که کارشون نداشته باش طلحه و زبیر. درست نیست شما خودتونو حالا داخل جنگ بکنی، بیزا برن هر کار میخوان بکنن. و من کلام لهو یعنی کلامی حضرت دارد لما اشیر علیه، وقتی که اشاره شد به حضرت، یعنی تذکر دادن به حضرت، به ان لا یتبع طلحه و زبیر، دنبال طلحه و زبیر نره، راهاشون کنه، برن کار شکنی بکنن، کاری ازشون نمیاد مثلا. ولا یرسد لهم القتال، حضرت وسائل جنگ با اونها رو فراهم نکنه. اگه لا یرسده باشد معنیش نیست، یعنی لا یعد لهم القتال، یعنی وسائل جنگ و حضرت فراهم نکنه، تهیه اسباب جنگ نکنه. اگه ولا یرسده باشد معنیش اینست که در کمین جنگ اونها ننشینه، رسده معنی یک کمین بودنه. ولا یرسده لهم القتال یعنی در کمین جنگ اونها نباشد، رهاشون کنه، خودشون رو زحمت نیندازن. خلاصه حضرت، ولی حضرت بعد از آنی که جامعه مسلمین اومدن بیعت کردن با حضرت، وظیفه سنگین خلافت رو انداختن به دوشه ایشون، اینجا بخوان رها کنن ملت به حالت تحیر میمونه. اینجا نمیتوند حضرت ساکت بنشینه در مقابل کسانی که دارن کار شکنی میکنن، لذا این خطبه رو میفرماد: والله لا اکونو کذب تنام على طول اللدم حتی یصل الیها طالبها و یختلها راسدها. ذب و کفتاره و بعضی از حیوانات هست ضمیر مؤنث برمیگرده بهش، از جمله ذب و مؤنث ضمیر مؤنث بهش برمیگرده، کفتار که یکی از حیوانات درنده. در عرب مثلی هست معروف، میگن یکی سیون میخوان میگن خیلی احمقیست، میگن احمق من الذب، یعنی از کفتار هم خرتره. کفتار در بین درندگان به خریت معروفه، عرب ها اینجور میگن، حالا تا چه اندازه واقعیت داشته باشد نمیدونیم. میگن اونایی که میخوان کفتار را صیدش کنن، شکارش کنن، میاد پشت اون جایی که آشیانه کفتاره و با سنگی با پا چیزی میزنه که کفتار متوجه بشه. بعد خطاب بهش میکنه، میگه اطرقی امت الرق خامری ام عامر. اطرقی معنیش یعنی سر دو پایین بنداز، چشم دم هم بگذار. وقتی که میخواد کفتار استراحت کنه و راحت باشه، سرشو پایین میندازه، چشمش هم هم میذاره، تقریبا چرت میزنه. میگه اطرقی یعنی سرت پایین بنداز، مشغول چرت شو. امت و رعیق، تو که همیشه با خواب سر و کار داری، مادر خوابی، مادر سر پایین انداختنی، سرت پایین بنداز، راحت باش. خامری ام عامر، تو خونت ملازم اتاقت باش، باش تو خونت، کس کاریت نداره، ما خوشحالیم تو اتاقت باشی. خامری، خامری مؤنث، خطاب مؤنث میکنه. خمره معناش نیست، یعنی از خمار که میگن از ماده پوششه، خمارم که زنها میندازن روی خودشون، از بابی که سرشون رو میپوشونه. میگه خودت رو در اون گوشه اتاق، در گوشه آشیانه خودت بپوشون. خامری یعنی خودتو بپوشون و ملازم بیت و آشیانه خودت باش. ام عامر، مادر عامر، عامر بچه کفتار رو میگن، یکی از معانی عامر بچه کفتاره، یعنی تو که مادر بچه کفتاری، راحت باش، کس کاریت نداره، خوش باش. کفتارم خیالش راحت میشه، همین قول که بهش میدم کاریت نداریم، به خواب تو خونه، خیالش راحت میشه، دو پاواشو دراز میکنه و سرشو میذاره رو پاواش، راحت میخوابه. بعد چشمش هم میذاره، چون بهش اینجور دستور داده، این خیرخواه اینجور بهش دستور داده، خوابش میکنه، بعد میاد شکارش میکنه. که خلاصه یه حیوان هر بشنویه، وقتی که بهش میگه راحت باش، بخواب، کس کاری بات نداره، خانه خانه توست، اینم باور میکنه. این مسئله است معروف در عرب که کفتار اینجوریه. حالا حضرت علی علیه السلام میفرماد من مثل کفتار نیستم که بهم بگن خیالت راحت باشه منم خیالم راحت بشه. یعنی انسان نبایستی که تا یه کسی آمد گفت خاطرت جمع باشه، مطلب چیزی نیست، مهم نیست، انسان بگید که خب پس این راست میگه، احتمال بده که این بخواد تو رو خوابت کنه، کلا سرت بیزاره. انسان باید فکر بکنه. دشمن، اگه دشمن انسان به انسان بیاد بگه خیالت راحت باشه، یا کسی که احتمال میدی روی دشمنی به تو یه القاعاتی بکنه، تحقیق نکرده، فکر نکرده، به حرف او ترتیب اثر بدی. مخصوصا در جهان متلاطم، اگر چنانچه بیان به ما بگن که نه خیر، کس با ایران شما کار نداره، لازم نی شما ابزار و وسائل جنگی فراهم بکنی، لازم نی مرزای خودتون رو حفظ بکنی. چنانچه من یادم است که به امی بنی صدر مواجه شدیم یه وقتی در امی ستاد رفتم، بهش گفتم که این همه استاندارهای مرزها گزارش میدادن که عراق داره در مرز ایران سنگربندی میکنه، شما چرا آخه مرزها رو حفظ نکردی؟ این واقعا بدبختی. انسان بگه نه بابا عراق چیزی نیه، عراق جرأت نمیکنه بیاد به ما حمله بکنه، گوش نکردن به حرف مرزداران کشور. تا عراق راحت آمد بدون اینکه یک نفر تلفات بده، بسیاری از منطقه های خوزستان و کرمانشاه و ایلام و اشغال کرد، کردستان و اون وقت ما حالا بایستی وجب به وجب این همه سربازان و عزیزانمون رو از دست بدیم برای اینکه یه وجب یه وجب اینا رو بگیریم. برای همینی که میگفتن نه چیزی نیست، عراق مهم نیست. من نمیدونم اینایی که محشور بودن و الغا می کردن که نخه مطلبی نیست، چیزی نیست، اینا کیا بودن؟ لابد دشمنانی بودن که می خواستن انقلاب و ایران ما از دست ما بره. بالاخره اگر یک کسانی اومدن انسان گفتن خیالت جمع باشه، ناراحت نباش، به صرف گفته اونا نباید ترتیب اثر داد. حضرت علی در مقابل اینی که به حضرت میگن نه کاری نداشته باش تلها و زبه چیزی نیست، فرماد والله قسم به خدا لا اکون و کذب، و من مثل کفدار نیستم که تنام و علا طول لدم، با این همه که صدا میکنن مثلا دست میزنن، پا میزنن، لگد میزنن به اون درب آشیانش. لدم معناش ضربه زدن به آشیانه رو میگن، که تنام میخوابد راحت علا طول لدم، با اینکه ضربه زدن به آشیانش خیلی هم طولانیه، میخوابد میبینه سر و صدا. همینی که بهش میگن باکید نباشه چیزی نیست، این همه سر و صدا رو میشنوه ولی ما از آلک راحت میخوابه. حتی یصل الیها طالبها، چشمشو هم میذاره، پاهاشو دراز میکنه، سرشو راحت میذاره رو دستاشو، میخوابه. حتی یصل الیها طالبها، تا اینکه میرسد به اون کفدار، اون صیادی که طالب این کفتاره و میخواد شکارش بکنه. و یختلها راسدها، یعنی گولش میزنه اون کسی که در کمینش نشسته بود. ختله معنی خدعه است. یختلها یعنی گولش میزنه و خدعه باش میکنه. راسدها اون کسی که در کمینش نشسته بود، رصد منش عرض کردم در کمین نشستنه. خلاصه من مثل کفدار راحت بخوابم تا یک دفعه مواجه بشم طلحه و زبیر آشوبی در کشور درست کردن، بصره رفت، کوفه رفت، همه شهر رفت. نه، من اینجوری نیستم. بلکه وقتی که دشمنی میخواد به کشور حمله بکنه یا دشمن داخلی میخواد قیام بکنه، انسان بایستی بیدار باشه و از همون اول جلوشو بگیره. چقدر ما الان داریم ضرر میدیم برای اینکه همین گروه هایی که از همون اول خیانتشون روشن بود ولی گروه ها رو آزاد گذاشتن، این همه ابزار، اسلحه، طلاها، پولها، اینا همه از بیت المال رو بودن، جمع کردن، خانه های تیمی درست کردن و دولت ها هم به جای اینکه جلوشون رو بگیرن کمکشون هم کردن، دشمن رو گذاشتیم قوی شد. اون وقت حالا این همه داره ترور میکنه و شخصیت های بارز رو از ما میگیره. اگر از اول ما هوشیار بودیم نمیذاشتیم دشمن اینقدر قوی بشه. اگر از اولی که عراق داشت سنگر بندی میکرد در اطراف مرزهای ما، دولت ها بیدار بودن و معارضه به مصر میکردن، مرزها رو حفظ میکردن، این همه الان ما نداشتیم قربانی بدیم برای اینکه این دشمن رو از کشور بیرون بکنیم. بنابراین انسان بایستی که وقتی که یک کشوری بهش سپرده شد خیلی بیدار باشه. مسلمان ها با حضرت علی بیعت کردن، کشورهای اسلامی رو، کشور اسلام رو تحویل حضرت علی دادن. حضرت علی میتونه ساکت باشه که بذاره طلحه و زبیر میخوان برن هر کار بکنن. رضا میفرماد نه، من مثل کفدار که راحت بخوابه خیالم راحت باشه، نه خیلی چیزی نیست، من اینجوری نیستم. ولکنی، بلکه من از ربو بالمقبل الالحق المدبر عن، به وسیله کسانی که اقبال میکنن به حق و با من هستن، یعنی نیروهایی که با من هستن، به وسیله اینها میزنم. المدبر عن، اونهایی که از حق گشتند و پشت به حق کردند. و به سامع المطیع العاصی المریب ابدا، و میزنم من به وسیله اونهایی که حرف شنوی دارن و اطاعت کننده من هستن، به وسیله اونها دفاع میکنم و جنگ میکنم. العاصی المریب، کسانی که معصیت کار منن و براشون ریب و تردید پیدا شده، یعنی دشمنی دارن میکنن ابدا، یعنی من همیشه این کارو خواهم کرد، یه روز و دو روز هم نی. خلاصه اگر انسان یک بار سنگینی به دوشش اومد، یک کشوری بهش محول شد، راحت بخوابد، دشمنو کوچیک حساب بکند، بلکه امکانات هم در اختیار دشمن بذارد، اینجور نباید باشد. بایستی که دشمنو بشناسد و از همون اول در فکر دفاع از کشور باشه. میفرماد من همیشه این حالت دفاع رو دارم ابدا، حتی یعطی علی یومی. البته ابدایی که حضرت میگه، حضرت که میدونست همیشه تو دنیا زنده نی، ابدا یعنی همیشه، یعنی همیشه تا زنده، لذا دنبال ابدا حضرت میفرماد حتی یعطی علی یومی، تا بیاید بر من اون روزی که باید بیاد، یعنی روزی که از دنیا رحلت بکنم. خلاصه حالا که این کشور اسلام رو به نحو امانت به من سپرده اند، من ازش به هر نحوی هست دفاع میکنم. بعد میفرماد خلاصه من میدونم یه کسانی هستن که نمیخوان حق به حقدار برسه. اینجاست که حضرت فرماد از همون بعد از وفات پیغمبر اکرم اینها مرا از حقم کنار می‌زدند. اینجاست که حضرت فرماد از همون بعد از وفات پیغمبر اکرم اینها مرا از حقم کنار می‌زدند. تا حالام که هست سه خلیفه گذشته‌اند، باز هم نیروهایی هستند که مرا می‌خوان از حق خودم کنار بزنند. فوالله، پس به خدا قسم، ما زلت مدفوعا عن حقی، من همیشه مرا از حقم کنارم می‌زدند. مستعصرن علیه، خودشون را دیگران بر من مقدم می داشتند. استیصار معنیش این است که یک کسی خودشو بر دیگری مقدم بداره. مستعصرن علیه یعنی طلب می کردن که از من جلو بیفتن و خودشونو بر من مقدم بدارن. خب از کی من مرا از حقم کنار می زدن؟ منذ قبض الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم حتی یوم الناس هذا، از همون روزی که خداوند پیغمبر اکرم رو قبض روحش کرد تا امروز، که اینجا حضرت داره تصریح میکنه که از وفات پیغمبر اکرم تا حال در صدد بودن که مرا از حقم کنار بزنن. معلوم شد حضرت خلافت پیغمبر اکرم و حکومت مسلمین رو حق خودش میدونست، ولی در اول امر قیام نکرد، بلکه ابو سفیان آمد پیشنهاد کرد بیعت کنه، حضرت نپذیرفت، برای اینکه مصلحت اسلام و مصلحت جامعه رو بر مصلحت خودش مقدم دانست. ولی بعد از عثمان وقتی که آمدن همه بیعت کردن، دیگه امانت مسلمین به وسیله بیعت به حضرت سپرده شده، اینجا دیگه نمیتونست حضرت بنشیند و بگذارد مفتنین فتنه کنند. لذا با اینکه به حضرت گفتم شما به جنگ طلحه و زبیر نرو، حضرت نپذیرفت و فرمودین درست نیست که من بخوابم و کشور اسلامی در معرض خطر بیفته. اینجا البته از تواریخ استفاده میشه که ریشه جنگ جمل هم در حقیقت همون معاویه بوده. ابن ابوالحدید شارح معتزلی که یکی از علمای اهل سنت و شرحی بر نهج البلاغه نوشته، در شرح نهج البلاغه شون دارن که وقتی که آمدن همه بیعت کردن با حضرت علی، علی علیه السلام نامه ای به معاویه نوشت و مضمون نامه این بود که مسلمون ها همه با من بیعت کردن، کشتن عثمانم با مشورت من نبوده است، من در کشتن عثمان دخالت ندارم و بیعت کردن با من، تو سران شام را بفرست پیش من. معاویه دید خلاصه آبش با حضرت علی توی جوی میمره، برای اینکه این خلافت رو بر حضرت علی علیه السلام به هم بزنه، دید طلحه و زبیر دو نیروی هستن که اینها جزء صحابه اول پیغمبر بودن، شخصیتی دارن، لذا نامه نوشت به زبیر که من با مردم بصره و کوفه صحبت کردم و همه اونا رو با داشتم با تو بیعت کردم. حالا راست میگفت یا نه اونو نمیدونی. در آخر نامه که مینویسد به زبیر اینه که کوفه و بصره دو شهر بزرگه و این دو شهر رو من با داشتم با تو که زبیری بیعت کردم و جانشینم طلحه رو عین کردم و شما بشتابید به طرف بصره و کوفه. طلحه و زبیر چند روز بیشتر نیست که با حضرت علی بیعت کردن.
زبیر مخفیانه نامه معاویه رو به طلحه نشون داد. طلحه و زبیر هم به هوس خلافت و حکومت آمدن پیش حضرت علی که بله ما میخوایم بریم عمره به جا بیاریم، وقت حج هم که نبود که بگن حج، میخوایم بریم عمره به جا بیاریم. بعد حضرت علی علیه السلام فرمود که شما عمره نمیخواید به جا بیاریم، میخواید بریم نصریت بکنیم. قسم خوردن که نه نه والله ما خلاصه قصدی جز عمره نداریم. حضرت هم فرمود خب پس از نو بیعت کنیم. از نو باز بیعت کردم با قسم و قسم های قراض و شداد و محکم کردم بیعت رو. وقتی که رفتم حضرت فرمود اینها رو در میدان جنگ و باشون برخواهم خود. میدونست که اینها هدفشون اینست که برن جنگ و ستیز را بیندازن، اختلاف درست کنن. این چیزیست که ابن عبدالحدید نقل میکنه. بعد اینها آمدند و عایشه هم تحریکش کردند و آمدن جنگ جمل رو به راه انداختند. پس در حقیقت جنگ جمل را هم مؤسسش معاویه بود که طلحه و زبیر رو تحریک کرد. جنگ صفین هم که مؤسسش خود معاویه بود و بالاخره معاویه ابن ابی سفیان با اینکه در سال 8 هجرت بیعت کرده بود و سابقه در اسلام خیلی کم داشت، خودش را در مقابل حضرت علی علیه السلام با اون سابقه درخشانی که در اسلام داشت که اول ذکر آمنه به رسول الله، اول مذکری است که به پیغمبر اکرم ایمان آورده، خودش رو در مقابل حضرت علی قرار داد و بهانش هم قرار داد که علی در قتل عثمان دخالت داره. در صورت که حضرت علی در همین نامه که می نویسد به معاویه می نویسد که کشتن عثمان به مشورت من نبود، ولی بیعت با من به مشورت مسلمین بود و همه مسلمین به من بیعت کردن، بنابراین تو بایستی که اطاعت بکنی. ولی معاویه بالاخره علم مخالفت رو برافراشت، جنگ جمل را او تحریک کرد که طلحه و زبیر برای انداختن، بعد هم خودش جنگ صفین و کاری کرد که در میشد بگیم که جنگ مهربان هم مورود جنگ صفینه، برای که مسئله حکمیت را در جنگ صفین امر عاص مطرح کرد و مثلا قرآن آمد و مسئله حکمیت آمد و بعد یک کسانی که خودشون حضرت علی رو وادار کردن به این که حکمیت ابو موسی اشعری رو بپذیره، خود اونها وقتی که دیدن ناجور شده آمدن مخالفت کردن به حضرت علی و دسته خوارج درست شد و جنگ مهروان به میان اومد. خلاصه یه عده کند و یه عده کند و یه عده کسانی که ایمانشون محکم نبود اینها سبب شدن این سه جنگ، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان که سه جنگ مهم بود، اینها پیدا شد و در حقیقت 5 سال حکومت حضرت علی علیه السلام که میباید نیروهای مسلمین در ظرف این 5 سال صرف توسعه اسلام بشد، صرف جنگ های داخلی شد و به نتیجه تضییع کردن نیروهای مسلمین را و همیشه این گرفتاری ها بوده. جنگ های داخلی تضییع میکنن نیروها را و از پیشرفت حق و حقیقت جلوگیری میکنه. الان همین انقلاب اسلامی ما اگر چنین چنانی این جنگ تحمیلی عراق و این جنگ های داخلی که نیروهایی که خودشون طرفدار اسلام راستین قلمداد میکنند و خودشون مدافع منافع خلق قلمداد میکنند و خودشون ضد امپریالیزم قلمداد میکنن و انهان دارن در مسیر منافع امپریالیزم ادام برمیدارن. اگر چنون که این گرفتاری ها نبود، میدونید که این انقلاب چقدر در کشورهای اسلامی و در کشورهای جهان سوم جا باز کرده بود. ولی تحریک ابرقدرت ها و دشمنان اسلام و دشمنان خلقهای مستضعف سبب شده است که ما رو گرفتار جنگ داخلی کرده هم. ولی الحمدلله ملت ما رشد آگاهی دارد، ملت ما قیام کرده است و علمان قیام کرده است و با اون رشد آگاهی که دارد به وسیله این جنگ های داخلی ملت هیچ وقت وظیفه خودشو ترک نخواهد کرد. هر چه شهید بدهد، هر چه صدمه ببینه، آبدیده‌تر و محکم‌تر خواهد شد و انشاءالله به وسیله همین انقلاب اسلامی ما یک انقلابی در همه جهان سوم پیدا خواهد شد و شر مستکبرین برطرف میشه و انشاءالله مقدمات ظهور حضرت ولی عصر و انقلاب جهانی فراهم خواهد شد. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.